بهزاد برازنده عزیز سلام عرض میکنم.
حمید چطور؟ دوست و نازنینم، حالت چطور عزیزم؟
خوب هستین؟
قربون شما، مرسی. شما چطوری؟
قربان شکلت، خیلی ممنون، متشکرم. شما خوبین؟
ممنون، همه چی عالی، همه چی خوب.
ردیفی؟
کار از بیتلز گذاشتی؟
آره دیگه، بالاخره صحبت فرهاد بوده و خب تو هفته گذشته راجع به بیتلز صحبت کردی. بالاخره
آره، فرهاد یه نگاه خیلی جامعی به بیتلز داشت، کلا به این سبک از موسیقی، موسیقی راک اند رول، موسیقی به قول معروف آدم حسابی های اون موقع. البته این چیزی که میگم یه موقع به کسی بر نخوره، این یه اصطلاحیه که بین موسیقیان هستش.
ببین الان من میخوام یه سوال از تو بپرسم که در دهه مثلا 60 70 50 40 میلادی عرض میکنم، سبک ترانه ها، نوعش، مخاطبین، ارتباط با موسیقی، بزرگانی که در این دوره های موسیقی فعالیت می کردن با یک سری مخاطبی روبرو بودن که اون سبکا رو خیلی می پسندیدن دیگه قاعدتا. مثلا همین از جیمز دین مثلا اگه بخوایم حساب بکنیم، خیلی ها رو میشه اسم برد از اون دوره و مخاطبینی که دارن. بذار من سوالم رو میخوام جمع جورش بکنم، دارم همزمان که حرف میزنم سوالم هم تو ذهنم دارم جمع جور میکنم و میگم. سالها میگذره، خب میایم الان در داخل ایران هم همینطور بوده، مثلا این که در همون دهه ها خب ما بزرگانی چون بنان، مرضیه، دلکش، پروین، اینا رکنن در موسیقی ایرانی، اینها رو هم داشتیم. بعد به یک باره در مثلا 20 سال گذشته، 30 سال گذشته میایم برخورد میکنیم با پدیده های جدیدی که تهش و آخرش میشه تتلو، امیر تتلو، که در اردیبهشت ماه سال جاری که الان در تیر ماه هستیم، یعنی 2 ماه قبل، 4 تا از ترکای آخرین آلبوم در واقع امیر تتلو اگه بخوایم رو هم دیگه بگذاریم بالای 12 میلیون بار دانلود شده. خیلی حرفه، بالای دم، یعنی توی تاپ 10 موسیقی ملو بیت که یک رسانه معتبره برای موسیقی ایرانی، تو تاپ 10ش 4 تا از ترانه های تتلو از شماره 9ش، 10ش، 9ش، 4ش و 2ش. خیلیه که این همه دانلود شده. خب چرا به نظرتون هم چه اتفاق
میفته؟ ببین همین جان، این اولش که این سوال من نباید جواب بدم، جامعه شناسه باید جواب بدم، ولی تا اونجایی که من میدونم و تا اونجایی که به قول معروف کمی دیدم، از اطرافیانم شنیدم و اون چیزی که بهش فکر کردم، یه تقارنی جالبی هست همین بین دولت‌ها و ملت‌ها و تولیدی که جامعه میکنه با وجود دولتی که بالای سر اون داره بهش حکم میکنه. شما فرض بکن که این جامعه، جامعه ایران یک عصر طلایی داشته به نام دهه 50، دهه 50، دهه 40 و دهه 40 و دهه 50، این 20 سال که خواننده ها و موسیقین های فوق العاده خوبی ظهور کردن، این موسیقین ها، این هنرمندا، این نقاش ها، این آرتیست ها، این شاعرا از کجا اومدن؟ از درون همین جامعه، تولید جامعه بوده. ما نمیتونیم بگیم که الان در حال حاضر ما درون ایران آرتیستی در حجم و قد و اندازه فرهاد یا اسفندیار منفردزاده یا داریوش نداریم. صد البته که داریم و کم هم نیستن، مطمئنا خیلی زیادن، ولی ظهور نمی کنن. یعنی جامعه اجازه نمیده بهشون که
پا نمیگیرن.
بله، از این به قول معروف ریت اول بیان برسن به ریت دوم. وقتی که یک ارزشی در جامعه عوض میشه، خب به هر حال اون تعویض ارزش به چیز دیگری،
یعنی به اعتقاد تو الان جامعه تتلو رو بیشتر میپسنده تا فرزند؟
اصلا اعتقاد من نیست، خودت ببین، خودت گفتی، میشه گفت به اعتراف ما که 12 میلیون ویو میخوره، دانلود میخوره، و اتفاقا حالا یه وسط حرف میاد، من چند پیش داشتم گوش میکردم، میگفت آقا 12 میلیون دانلود خورده، یک قرون پول به من ندادین، شما طرفدارای من حتی نیستین مگه، میدونی؟ و همون تتلو رو هم میکشن پایین، میارن پایین با عدم حمایت مالی. خب
حالا اون بحث حمایت مالی یه سوال دیگه ایه که بله. میشه راجبش اصلا اونو جدا صحبت
کرد. بله، ولی تولیدی که جامعه ما داشته به نسبت خب این اتفاقاتی که در این 40 سال برای جامعه ما افتاده، که همیشه در مقطع حساس کنونی بودیم، اصلا کلن این مقطع حساس کنونی
رد نمیشه، این مقطع
نه به هیچ وجه
هستیم، همچنان
مقطع حساس کنونی همیشه هست، به خاطر اینکه این یه تریکیه، یه کلکیه که باید باشه از نظر من. البته همیشه وقتی در مقطع حساس کنونی هستیم، خوانندگان کنونی و چی میگن موسیقیانای کنونی هم تولید میکنیم دیگه، میشه همینی که میبینی. آرتیست واقعی سرش توی زیر زمینه، آرتیست واقعی مجوز نداره، آرتیست واقعی حرف نمیزنه یا نمیتونه بزنه. بعد مصاحبه از فرهاد کردن، گفتن آقا شما چرا حرف نمیزنی؟ گفت چی بگم، دقیقا چی میخواین بگم، زبونم موش خورده، خوبه، خوشتون اومد. میدونی به خاطر اینکه اون هنرمند عصبانیه، اون آرتیست از بین رفته، هنرش هرز رفته. 10 سال 20 سال بهترین حالتیه که یه موسیقین، حالا من در مورد موسیقین ها صحبت میکنم، 100% آرت های دیگه هم همینه، میتونه فراوری داشته باشه، میتونه باردهی داشته باشه، بعد از اون این استعداد کمی میاد به سمت پایین، کمی خستگی، سن بیشتر، خب این مسائلی که طی این سالیان برای انسان اتفاق میفته، خب اون آرتیست نزول میکنه به سمت پایین. این 20 سال ازش گرفته شده، 100% این اتفاق نمیفته براش. در نتیجه اون چیزی که من فهم میکنم همین جان،
ناخودآگاه آرتیستی که داخل ایران مجوز نمیگیره میاد میره بیرون، شروع میکنه به فعالیت کردن، بر امیدی در بهترین حالت ممکنه،
اگه نتونه خودش رو آپدیت بکنه با فضای اطرافش، اگر نتونه مثلا، اگر که نوازنده خوب هستید، شما باید توی اروپا ول کنی بریز با بندای دیگه بزنی، بندای ایرانی معمولا شما رو ور نمیداره، یا اصلا بندی وجود نداره به اون شکل که بتونه مثلا شما رو تأمین مالی بکنه. شما باید انقدر نوازنده خوبی باشی، انقدر موسیقین قدرتمندی باشی که بتونی بری با بندای دیگه سوئدی، حالا ما تو سوئدی میگم سوئدی، آلمانی، انگلیسی بزنی، اگر اونا شما رو اکسپت کنن. البته
تا کجای زندگی نامه فرهاد رفتیم جلو؟
والا عرض به حضور شما که ما از کودکیش کمی صحبت کردیم، بند 4 بچه جن رو در موردش کمی صحبت کردیم، دوستان اگر که نشیدن میتونن برن برنامه قبلی ببینن، گوش بدن، البته خیلی عذر میخوام. و رسیدیم به آغاز فعالیت موسیقیش در موسیقی فارسی با ترانه های نوین و خب البته اولین گام موسیقی که در سینما برداشت، موسیقی متن. حالا شما اگه سوالی داری بگو.
الان سوالی نیست ولی میتونیم بریم جلو شروع بکنیم ببینیم که سوال چی.
ببین همین جان، سال 48 اسفندیار منفردزاده که من اون موقع هم گفتم تازه از امریکا اومده بود، یک جوان بسیار مستعدی بود، درسشو خونده بود و برگشته بود، دنبال یک صدای جدید بود برای ترانه مرد تنها، که خب دیگه میشه گفت یکی از معروف‌ترین کارهایی است که فرهاد اجرا کرده. شعر شهریار قنبری بود، یک کارم برای فیلم، فهمی کنم این کار مرد تنها برای فیلم رضا موتوری بود دیگه اگه اشتباه نکنم، اما شما قسمت فیلم قضیه ای
بله.
خیلی بیشتر از من واردی.
بله
این کار برای رضا موتوری خونده بود، که خب مسعود کیمیایی هم کارگردان کار بود. قبلن فرهاد یک کار دیگری در این وادی انجام داده بود که اصلا راضی نبود ازش و همیشه مشکل داشت که این کار چرا پخش شده. میکنم یک کار وسترن یا همچین چیزی بود، به خاطر همین به راحتی فرهاد موافقت نمی کرد با کار کردن در سینما. قولی به فرهاد داده شد که شما این کار اجرا بکنید، اگر خودتون راضی بودید ما میتونیم این کار رو ریلیز کنیم. کار رو انجام میده، موقع مستر میرسه، میاد کار رو گوش میکنه و میگه مثلا لازم ندارم کارو به خونه ببرم، به قول سوئدیا گوچنا میکنه و این کار خوشبختانه ریلیز میشه بعد از نزدیک 40-45 سال. ما هنوز میتونیم این کارو گوش بدیم و لذت ببریم. و خب میدونیم فرهاد به گفته خیلی از کارشناسان موسیقی صدای اعتراض بود، صدای اعتراض خاموش شده مردم ایران بود، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. و یه چیز، یک مسئله که میخوام در مورد فرهاد بگم، خیلی انسان پیکی بود، یعنی سعی میکرد که از هر چیزی بهترینش رو البته از نظر خودش انتخاب بکنه. فرهاد فقط مایل به اجرای ترانه هایی بود همین جان که بتونه اونها رو حس کنه و به قولی زبان حالش باشه،
کمیت براش اهمیتی نداشت، که حالا تعداد
شدیداً کیفیت گرا بود. خب ما میبینیم از این که فرهاد مهراد که ما الان دو جلسه من فکر میکنم بازم کمه در موردش صحبت بکنیم، فرهاد مهراد بزرگ فقط یک آلبوم داره، کم گوی و گزیده گوی چون دور، متوجهی؟ یعنی دقیقاً انسانی بود که به کیفیت واقعاً اهمیت میداد. خب اون کارها رو حس میکرد، زبان حالش بود و باید هر کاری دارای یک پیام و به قولی بیانگر یک موزلی از اجتماع میبود. داریم از بین کارش بسیار داریم که بخوایم مثلا ترجمه اشعاری از گاندی هست اگر اشتباه نکنم، یه کار هست که من همیشه این کار رو گوش میکنم و حس میکنم که باید وقتی که این کار رو گوش میکنم همیشه لب دریا باشم. بسیار تاثیرگذاره، بسیار شعر زیبایی داره. خب ترجمه خود فرهاد هست، قسمتی از این شعر میگه: گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت، تا قاصد میلیون ها لبخند باشم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود، زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت.
قابل توجه شنوندگان، اینا رو از بر داره میخونه ها، ما فکر نکنین از رو میخونه.
ما همین جان چطور میتونیم، متاسفم با هزاران افسوس، چطور میتونیم یک حداقل کمی انسان مثل فرهاد داشته باشیم تا دوباره همچین تولیداتی داشته باشن برای ما؟ تا مثلا اگر فرهاد 30 سال پیش این کار خونده، 30 سال بعد من بهزاد برزنده بیام بشینم توی رادیو و در موردش حرف بزنم با هیجان، با لذت. ولی متاسفانه من اصلا نمیخوام ناامیدانه حرف بزنم، ولی چیزی که همه ما میدونیم همین، جامعه ما یک جامعه اتمیزه شده و یک جامعه به شدیداً ایمپلوژن شده است. ما داریم در خودمون فرو میریم. ازتون خواهش میکنم دوستان، اگر که حتی علاقه هم ندارید کارهای فرهاد رو گوش بدید، اگر خیلی احساس نمیکنید لزومی داره که کارهای مثلا شاملو رو گوش بدید، کارهای فروغ رو گوش بدید، حسین پناهی رو گوش بدید، واقعا حتی فکر نمیکنید لزومی هم داره، این کارها رو یک بار اقلن یک بار فقط گوش به، شاید نکته‌ای درونش باشه که یک قسمتی از وجود ما رو، یک قسمتی از ذهن و قلب ما رو تلنگر بزنه و ما فهم بشیم. کمک میکنه این گوش کردن این کارها، کمک میکنه به فعال شدن ذهنمون، به سمت جلو رفتنمون، به سمت موزیک خوب گوش کردنمون. خیلی حرف زدم همین جان.
نه، این موسیقی خوب گوش کردن یه نکته‌ایه که ما مخصوصا ما ایرانی ها خیلی رعایت نمی کنیم. ما همیشه این شعار رو میدیم که آقا موسیقی خوب گوش بکنیم، اما هم خود من دارم میگم در رادیو فقط موسیقی خوب انتخاب نمی کنم، حالا گرایشم بیشتر به سبک، به این سمت هست که موسیقی های جدیدتر رو، حالا فارغ از اینی که حالا چی میگه محتواش چی هست، رو پخش بکنم، اونم به دلیل حمایت برای
شاید لازم باشه. همین جان، بعضی وقتا ما همین جوری که داریم قدم به قدم در مورد موسیقی توضیح میدیم و خب اینو ما باید حق بدیم به مردم که خب رسانه ها هم باید کمی کمک بکنن. این حرکت خوبی که تو کردی این بود که این برنامه رو گذاشتی و اجازه دادی که من بیام حرفمو بزنم و
همه خب... آزادن شما
لطفت. و این که ما بتونیم حرکتی بزنیم، این لطف توه حمید به عنوان صاحب یک رسانه در شهر یوتوبوری، این حرکت رو زدی و ما میتونیم کم کم بسازیم یک بک‌گراندی بسازیم، همینجوری کم کم بریم جلو و بریم بالا، شهرهای دیگه یاد بگیرن، کشورهای دیگه یاد بگیرن، سعی بکنن هر
نگاهمون رو به موسیقی کمی دقیق کنیم
و شنونده بعد از حرفای ما آمادگی این رو داره که دوتا از موسیقی که ما اصطلاحاً بهش میگیم خوب بشنوه و بگه که خب اوکی از نظر اینا موزیک خوب اینه، حالا من اینو میدونم و گوش نمیدم، باشه من از نظرم موسیقی، ولی وقتی که تا الان نشنیده یا هیچ سمپاتی نداشته، هیچ گرایشی نداشته، ما نمیتونیم مردم رو محکوم بکنیم به اینکه چرا موزیک خوب گوش نکردین یا موزیکی که از نظر ما خوبه گوش نمیکنین و چه دلیلی داره اصلا ما بخوایم بگیم که مردم بیاین این موزیکا رو گوش بدین، اون موزیکا رو هم توی جایی داره در رقص و پارتی گوش بدین. خب به هر حال ما داریم کارمون رو میکنیم، امیدوارم که
همین. میخوام ببینم که تو در تنهایی خودت در ماشین مثلا نشستی، بله، داری میری استودیو، خارج از شهرم هست میدونم استودیویی که توش فعالیت میکنی،
بله،
و توی این مسیر یک ساعت و نیم دو ساعته که میخوای رانندگی بکنی توی ماشین چی گوش میدی؟
من معمولا مقایسه میکنم، اولا که خب وقتی که تو رانندگی میکنی اگر که مرجان کنار دست من باشه معمولا میدونه من چی گوش میکنم، به نسبت اون فضایی که ما داریم رانندگی میکنیم موسیقی تغییر میکنه. از اگر من از فلوبی دارم رد میشم که پر مزرعه گندم و مزرعه گل رابس اولیاس، خب مطمئنا میریم به سمت شاملو، هنوز در فکر آن کلاغ. ولی اگر که خب جاده های مستقیمه، خب ما طول گوش میکنیم معمولا. گفتم طول دلم به درد اومد آقای نامجو، خدا بگم چی کارت نکنه، چه کاری کردی با کار طول؟ یعنی یه کاوری کرده که من واقعا اگه جای طول بودم ازش شکایت میکردم، اگه جای بنده طول بودم. حالا بماند، آره معمولا من
در این که تو طرفدار نامجو نیستی خب شکی نیست، ولی به هر حال چیزی از هنر نامجو کم نمیکنه.
البته که نمیکنه، نامجو واقعا آرتیسته حمید، حالا صحبت نامجو نبود، نامجو واقعا آرتیسته، کارهای بسیار خوبی کرده. من عاشق کار تورنجشم، با اینکه خب من فکر نمی کنم که نامجو صدای خاصی نداره، حالا خیلی فقط از صداش خوششه، سلیقه است، به سلیقه من و لزوما حرف منم درست نیست، یه چیز کاملا نسبیه، ولی خب یه چیزایی هستش که ما مثلا من کسی که شدیداً طرفدار بند طول هستم توقع دارم که اگر یک کسی یا یک بندی میاد این کارها رو کاور میکنه باید از خودش بهتر باشه، باید از خودش بهتر باشه، و یعنی چه لزومی داره شما اون کار بازخوانی بکنی؟ متوجه منظورم هستی؟
میخوای بریم یک کار کاور گوش کنیم با هم دیگه؟
کاوره؟
کاور خود فرهاد دیگه.
چرا نمیذاری در مورد نامجو بزنم؟ من میدونم تو نامجو رو دوست داری، من چیز بدی نمیخوام بگم،
من میخوایم بریم کاور گوش کنیم دیگه.
من حرفم در مورد نامجو
بگو
مردمم یاشین بزنم
حرفم. بگو.
نه هیچی فقط میخوام بگم که این کار اگر که گوش نکردیم برید به نام کشاله ها و اصل کار ترانه سوبر هست، کار سوبر هست از بند طول، برید جفتشو گوش بدین و مقایسه بکنین. دیگه هم در مورد آقای نامجو صحبت نمی کنم.
نه ما یه جلسه راجع به آقای نامجو حتما صحبت خواهیم کرد. ببین من فکر میکنم که یک تعدادی از سبک‌های موسیقی هستن که طرفدارانش صفر و صدن، یعنی یا خیلی دوست دارن یا خوششون نمیاد.
اصلا مردم ایران مردم صفر و صدن همین.
آره شاید هم تو درست تر بگی، مثلا شاهین نجفی هم همینطوره، یا خیلی دوستش دارن یا اصلا حاضر نیستن یکی از ترانه هاشم گوش بکنن.
آره ما مگه کدوممون؟
نامجو هم همین گونه است. نامجو هم یا طرفداران پرپاقرصی داره غیرتی که اصلا حاضر نیستن اسمش جایی برده بشه، این رکای گردنشون ناخودآگاه میاد بیرون،
بله.
یا اینکه از اون طرف اصلا حاضر نیستن یکی از ترانه.
من اصلا اینجوری نیستم، من دقیقاً میدل این دو هستم. نامجو گفتم کار خوب بسیار داره، اشعار نامجو 90% بسیار عالیه، خیلی وزینه. نامجو استعداد خیلی خاصی داره با بازی کردن در با کلمات، ادا کردن درست کلمات، تقریبا مثل فرهاد. میشه گفت که حتی نامجو از فرهاد تأثیر بسیار زیادی گرفته در مورد نامجو صحبت میکنیم، ولی خب در مورد طول من چیز دیگه ای میگم. من به بقیه کارهای نامجو کاری ندارم، چون نامجو کار بسیار عالی زیاد داره، کار متوسط هم زیاد داره.
ولی چرا من از کلن... تو سوال کردم که وقتی که تنها هستی در ماشین داری میری به سمت استودیو میخوای بری کار موسیقی بکنی چی گوش میدی؟ به خاطر همین بود که در واقع بیای و در هر برنامه تعدادی موسیقی خوب از نظر خودت رو معرفی بکنی که ما شنوندگان و مخاطبان برنامه تو بریم این ترانه ها رو بگردیم پیدا بکنیم و دقیق بشیم روش و تو توضیح بدی که چرا این خوبه. بله، چرا بله. چرا گوش بدیم خوبه.
بله بله
میدونی به عنوان بله، یک کسی که حرفش موسیقیه، ساز خوب میزنه، صدا داره، نوت ها رو میشناسه، گام ها رو میشناسه، پرده ها رو میشناسه در موسیقی، خب خیلی مهمه که نظر بهزاد برازنده برای منی که شاید در حد تو و اصلا در حد تو معلومات موسیقیایی ندارم با موسیقی خوب آشنا بشم. من تهش موسیقی خوب این شکلی میشه برام که محکم نبنده رو این در میشکنه. نمیدونم
مطمئنن که تو اینجوری نیستی.
میگم یعنی
آره من کاملا متوجه بفهم میگم مردم متوجه حرف تو شدن. آره
آره این خب که
همین الان
خوب
همین الان یه موزیک
بشه.
میگم کار تورنج نامجو رو گوش بدین. کار تورنج نامجو رو گوش بدین به هزار یه دلیل این کار خوبه. خب فهم میکنم همه شنیدن، اکثرا هم فن نام فنای نامجو که خب کار تورنجو و کسایی هم که حتی نامجو رو دوست ندارن یا طرفدارش نیستن کار تورنج رو گوش بدن واقعا لذت میبرن. یه کار راک تقریبا آرومه که هفت دنگ صداش رو به نمایش گذاشته و فکر میکنم کارهای توی ایرانش هم هست.
یه فریادی پشت اون صداست.
ببین چه جوری صحبت میکنه در مورد کسی که دوستش داره.
آره ببین یعنی میخوام همین رو بگم،
کاملا قابل درک.
تورنج یه اتفاقی میفته، من یه پادکست از این برنامه پخش کردم و خیلی پادکست قشنگی هم هست که همچنان هم داریم پخشش میکنیم.
بله.
توضیحش میده که از ته وجودش فریاد میزنه، یه نگاه اعتراضی پشتشه. حال ممکنه که واقعا ترانه اعتراضی نباشه ولی فریاد اعتراضی پشت این ترانه تورنج هست. گوش بدن خیلی ترانه و بسیار انتخاب خوبی کردی، منم دیگه حرفی نمیزنم دیگه. مرسی. بریم یستدی گوش بدیم با صدای فرهاد، برگردیم. Yesterday Oh my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday. Sudden, I'm the tougher man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday when suddenly why she had to go I don't know. She wouldn't say I said something wrong, not long for your surgery. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know.
said something wrong along for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Yes, it was. Now I need a place to hide away. Whoa, I believe in yesterday.
Oh my God.
خب خسته نباشین، این ترانه رو شنیدیم. ببین به چه زیبایی فرهاد میاد ترانه ای از بیتل ها رو انتخاب میکنه و این شهامت رو داره که در 40 سال پیش، نمیدونم چه تاریخ بوده، این ترانه رو خونده.
این کار البته تو ایران ضبط شده، ایران بعد از انقلاب ضبط شده، ولی آره. قبلا توسط فرهاد سالها اجرا شده بود.
منظورم به اینه که خب ما خیلی از خواننده های در واقع ایرانی رو داریم، بله، که به زبان غیر از ایرانی ترانه اجرا کردن و حالا این که مثلا به زبان آذری یه نفر بخونه، ممکنه که در واقع رگ و ریشه آذری داشته، بله، باشه ولی فارسی صحبت میکنه و خواننده
زبان انگلیسی
زبان. آره، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان ایتالیایی، زبانهای مختلفی که در دنیا مطرحه و موسیقی در واقع دنیا رو تشکیل میده، خوندن در واقع دوباره این کارها خیلی شهامت میخواد و ما این در این ترانه که الان با صدای فرهاد اجرا شد یه روح انگاری که فارسی واقعا این آدم ایرانی نیست داره این رو میخونه.
دقیقا همین در مورد مده چی میگن؟ گونه ای از روح درون کار صحبت میکنیم. ما در مورد این صحبت میکنیم که اگر یک خواننده قرار یک متن رو ادا بکنه، اولا باید از موسیقی سر در بیاره، نمیتونه فقط خواننده باشه. من جلسه پیشم گفتم خواننده یک بازیگر خوبه، فقط کلمات رو بازی میکنه، کلمات رو ادا میکنه، دقیقا مثل یک دوبلور. این کاری که شنیدیم الان از فرهاد اصلا زاده یک ایمپروویزیشن نیست، زاده یک فلبداهه نیست، کار شده، ساعتها روش فکر کرده، کاملا مشخصه جایی که سکوت میکنه، جایی که کرشندو، دکرشندو یا کرشندو میکنه. دوستانی که نمیدونن این اصطلاحات رو، کرشندو یعنی از ولوم رو، اون دینامیک صدا رو از به سمت پایین به سمت بالا با ولوم بیشتر، یا دکرشندو به صورت برعکس ادا بکنیم. از تمام تکنیکی که میتونست استفاده بکنه در بهترین جاها استفاده کرده. نمیتونیم بگیم یک خواننده فلان کسک یه خواننده خوبه به خاطر اینکه کاراشو من گوش میکنم خوشم میاد، و فرهادم خواننده خوبیه به خاطر اینکه من کاراشو گوش میکنم خوش خوب بدم هم نمیاد. میدونی ما میشینیم فکر میکنیم، مثلا امثال من کار رو گوش میکنیم، فرهاد رو مثلا همین کار رو گوش میکنیم که یاد بگیریم. همین، یعنی برای من مثل یه دانشگاه میمونه این ترک. میتونم 100 دفعه گوش بدم و هر دفعه که گوش میکنم چیز جدید یاد میگیرم.
از توش در بیاری.
چطور نفس گیری کرده، چطور از دیافراگمش استفاده کرده، معنی هستوگو رو مثلا او باید برود یا مثلا باید میرفت، هر کدومش مدلی جدا از ادای کلمه یا ادای نوت وجود داره که فرهاد واقعا به حق از خود بیتل بهتر اجرا کرد. من فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشه در خواننده های ایرانی که بتونه کارهایی که فرهاد خونده رو حتی نزدیک به فرهاد بخونه.
نباید این کار بکنه، حالا اصلا نباید این کار بکنه. میدونی ببین مثلا برای مثال میگم، ما امید رو داریم. امید یکی از خواننده های خوبه کشور،
واقعا
صدای خوبی داره، صدای گرمی داره و ترانه های بسیار زیبایی هم داره. 2-3 سال اخیر بود یک ترانه ای به زبان انگلیسی داد بیرون،
یعنی با بله با اسمشون
نمیدونم با یه نفر دیگه
مادر تاکینگ.
آره شاید با مادر تاکینگ دادن بیرون، ولی به نظر من اون هیت نشد تحت هیچ شرایطی. چرا؟ چون لهجه، دونستن زبون، ارتباط برقرار کردن با اون کلمه هایی که میخوای ادا بکنی، همه اینا اتفاق باید بیفته توی یک موسیقی تا
ترکیب کلی کار وقتی بد میشه که شما صدایی که به مدلی از سبکی هست که امید میتونه به بهترین حالت بخونه. شاید مثلا بخوام مثال بزنم، باران میبارد امشبی که امید خوند و داریوش هم اجرا کرد، جفتشون این کار رو بسیار عالی اجرا کردن به خاطر اینکه توی اون رنج کاری که میکردن این آهنگ یک چیز مشترکی بود. ولی شما فرض کن به عنوان این کاریکاتور میشه وقتی که شما صدای انگلیسی خوندن یا راک خوندن یا پاپ خوندن یا جاز خوندن رو نداری، صدای بسیار خوب دیگری داری که در سبک دیگری باید استفاده بکنی، ولی ادوایزری وجود نداره، طرفدار فقط بهبه و چهچه میکنه، تو هر چی که بخونی هر کاری که بکنی طرفدار تو سواد نداره و گوش میکنه شنیدی اندی و مثلا فلان رفتن این کار خوندن، شدی امید و مادر تاکین رفتن خوندن و فقط همین براشون بسه که این دوتا خواننده با هم به هم دیگه نزدیک بشن و یه کاری اجرا بکنن.
آقای ابی هم یه ترانه داره فکر کنم به زبان غیر فارسی.
آقای ابی هم یه ترانه داره
اخیراً. آره. نیست که یه چیزایی ازش شنیدم،
کار قدیمیه، من اسم کار یادم نمیاد، ولی
حالا من میگردم بعدن پیداش میکنم. آره. راجبش صحبت میکنیم. یعنی میخوام بگم که در واقع این شهامت خیلی وقتا
بگو تخصص همید.
آره
این تخصصه که شهامت
خوب کار نمیکنه. نه این خوب کار نمیکنه، آخه فقط شهامت خوندنش نیست در واقع، چون این کار یه بازدهی باید داشته باشه دیگه.
دقیقا.
یه بار گوش میکنی دفعه دوم دیگه سراغش نمیری. سراغ ترانه های ابی وقتی میخوای بری، میری سراغ همه یه پوست شیر نمیدونم هزار یک ترانهشو میری میگردی پیدا میکنی تو یوتیوب گوش بکنی، ولی میخوام ببینم چند بار شده که تا به حال مثلا اتفاق بیفته واسه مخاطبین ابی که بیان برن ترانه‌ای که خارجی خونده غیر فارسی زبان خونده رو بگردن پیدا بکنن بخونن.
آره دقیقا. من داشتم همین صحبت میکردی داشتم فکر میکردم که چه تقارن بدی میشه وقتی که شما دقیقا صدایی دارید که تو سبک خاصی بهترین استفاده رو میشه ازش کرد، ولی شما بیای برگردی به سبک دیگری و بخوای ترای بکنی و چقدر از شنونده ها ریزش میکنن. این اتفاق هیچ وقت نمیفته، فقط یک مثاله، ولی فرض بکنید که همایون شجریان یا محمد رضا شجریان بخوان انگلیسی بخونن، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
جور در نمیاد دیگه.
دقیقاً به همین دلیل نمیفته. به همین دلیل خواننده هایی که از خواننده های خیلی تاپ و خوب ما هم هستن و وقتی که میان سولدات میکنن بهتره در همون رنجی که کار میکردن ادامه بدن، برنگردن بخوان چیزهای جدید رو امتحان بکنن. همه فرهاد نمیشن، البته که فرهاد کار مرغ سحر هم خونده و خب قشنگ قسمتی هستش که سنتی میخونه، با اینکه لهجه نداره ولی از نوت‌های رو به پرده استفاده میکنه. نمیدونم اگه مرغ سحرشو داری میتونی مرغ سحرش هم گوش بدی.
میتونم بگردم پیدا بکنم
ببینم. با یک گیتار، خب گیتار ساز اوت هست، سازی هست که روبه پرده توش نداره، ولی با دو تا کورد این روبه پرده رو پیدا میکنه و استفاده میکنه و بی نظیر هست مثل همیشه. در مورد ترانه اعتراض هم داشتیم صحبت میکردیم. خب
میخوای بریم ترانه رو بشنویم؟ مال مرغ سحر رو،
مرغ سحر رو بشنویم. آره یه ترانه واقعا اعتراضی است،
بریم بشنویم.
مرغ سحر لاله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را، بر شکن و زیر و زبر کن. بلبل پر بسته ز کنج قفس درا، نغمه آزادی نوع بشر سرا، وزن نفسی عرصه این خاک تو درا، پر شرر کن نال سر کن. ظلم ظالم جور صیاد، آشیانم داد برباد، ای خدا ای فلک ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن، پر سمر کن. نوبهار است گل به بار است، ابر چشمم ژاله بار است، این قفس چون دلم تنگ و تار است، شعله فکن بر قفس ای آه آتشین، دست طبیعت گل عمر مرا مچین، جان به عاشق نگه ای تازه گل از این، بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن. مرغ بیدل شرح هجران، مختصر مختصر کن مختصر کن.
بله، بله. شنیدیم این ترانه رو، هم بسیار زیبا حقیقتا. اکبر آقا رو روی خط تلفن داریم، اجازه بدیم باهاشون صحبت بکنیم. درود بر اکبر آقای عزیز، سلام.
قربانتو، سلام.
خوبین؟
خیلی ممنون، تشکر.
در خدمتی.
خدمت از ما. شنیدم که راجب فرهاد داشتین صحبت میکردین. من خیلی وقت پیشا یه آقایی راجب آقای فرهاد صحبت میکرد، زده یاد فرهاد صحبت میکرد، بعد یه موردی رو گفت که این سبک خوندن و چیز فرهاد آریه گرفته، قرض گرفته از سبک بلوز از آمریکا. این یعنی بریده بریده به اصطلاح ترانه خوندن و از اونجا به اصطلاح آریت گرفته و اینا، یعنی این سبک تا به حال به اصطلاح تو ایران اصلا مطرح نبوده اینا. بعد گفتم اینو بگم اینا، اینم شما هم آشنایی دارین یا نه.
در ارتباط با این قضیه هفته گذشته بهزاد کاملا توضیح داد که سبکایی که فرهاد میخونده چه سبکایی هست و اصلا بر چه اساسی در واقع این سبک موسیقی رو وارد ایرانش کرد. ولی به هر حال بازم از بهزاد میخوام که در این مورد بیشتر توضیح بده برای شما.
آره متاسفانه من هفته گذشته گوش نکردم.
اشکال نداره. الان یه کوتاه مختصر بعد از اینکه با شما قطع بکنیم ایشون صحبت خواهد کرد.
قربانتو،
موفق باشی، مرسی از تماست، ممنونم.
باش خدا.
عرض به حضورت همینجا، من الان یک کامنتی هم داشتم اینجا، ندای عزیز گفته که به نظر شما شجریان این کار رو باحالتر اجرا نکرده، من اصلا نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم. ببین عزیز، یک مسئله ای که هست اینه که اولا ما باید جفتش رو گوش بدیم، به هیچ وجه چیز نیستی با هم دیگه مغالطه نمی کنن اینا. شجریان بسیار عالی گوش کرده، بسیار عالی خونده و فرهادم به سبک دیگری بسیار عالی خونده. ممکنه که شما یه کار رو کاور بکنی، یه کار فولکلور رو مثلا کاور بکنی، جواب نگیری، بری درون اینترنت بگردی ببینی 20 نفر این کار رو اجرا کردن، همه عالی، هیچ کدوم شبیه هم دیگه نیست. یه نفر دوست داره به سمت شجریانشو بیشتر گوش بکنه که خب الحق و الانصاف استاده، یا کسی دوست داره فرهادشو گوش بکنه. این یک چیز کاملا سلیقه است، یک چیز کاملا نسبیه، ولی خب از نظر تکنیکلی فرهاد هم بسیار این کار رو عالی اجرا کرده و خب شجریان هم که جای خودش شده.
خب خیلی هم خوب.
بله، در مورد یه مسئله میخواستم توضیح بدم در مورد موزیک اعتراض. چقدر وقت داریم حمید جان؟
2 دقیقه.
پس بذاریمش برای جلسه
بعد. هفته آینده بیشتر راجبش صحبت میکنیم. همچنان زندگی نامه فرهاد رو ادامه خواهیم داد هفته بله. آینده، به خاطر اینکه هنوز نرسیدیم حتی به آلبوم ها، ترانه
بله
ها،
همکاری با نوازنده ها، خواننده های دیگر هنوز نرسیدیم.
آره، به هفته آینده، ولی فکر میکنم که دیگه بتونیم راجب فرهاد
امیدوارم
به یک نتیجه ای برسیم. آره. چون میدونی خیلی گستردم بله. از واقعیت شنی، خیلی خیلی تاثیرگذار بوده این شخصیت در موسیقی ما، به همین جهت هم و خیلی وقتا ما نمیدونیم چرا این تاثیرگذاری از چراه و این چراها شما دنبالش داریم میگردیم.
بله،
با هم دیگه پیدا میکنیم، خیلی وقتا همینجا هم راجبش ایمپرووایز میکنیم و یا صحبت میکنیم.
بله.
یا حالا یه بخشی سورس داریم که اون سورس ها و منابعمون هست، بقیهش هم با همین صحبت های دو نفره
فقط گفتگویی هست که من و تو داریم با هم دیگه میکنیم و خب سورس
خیلی وقتا میرسیم به این نکته ها که این اتفاقات چه شکلی افتاده. خیلی ممنونم از تو به خاطر امروز. فکر میکنم برنامه پربار و پر محتوایی باشه و شده باشه و امیدوارم که مورد پسند شنوندگان هم قرار گرفته باشه. ما همچنان منتظر تماس های شنوندگان خواهیم بود برای انتقادات، نظرات و پیشنهاداتشون در ارتباط با تمام برنامه های رادیو پیام، علل خصوص برنامه طعم موزیک که همکنون تقدیم حضور شما شد. هفته آینده با تو ادامه خواهیم داد. مرسی بهزاد عزیز.
مرسی از تو عزیز.
عشق یه زندون سرده، تکرار یه درده، انتظارش نامرده، دورم از آغوش خالی، آشفت حالیت، از قرار خیالیت، دستامو واکن، باید برگردم به گوشه اتاقم، رویامو بردارم، دستامو واکن، برگردم رو بالشم سر بذارم، اشکامو بشمارم. عشق یه تصویر تاره، پایانی نداره، ابریه که میباره، باشه
عاشقانی؟ ها؟ الان میبینو بسن؟
ست شعورت نبیرسه، چی داری به من بگی؟ داره به من تیکم ایندازه؟
چرا فکر میکنی برای من آسونه که نتونم بچه‌مو نجات بدم؟
به هرکی میپرستی پشت بچه من انقدر زود خالی نکنی.
کسی نیست پشت سرم، باید برم، اینجا موندم عذابه، حال و روزم خرابه،
رو دیوار خط میکشم، قرار راحت بشم، یه غم نام از قبل رفتن، نامه آخره
Stop.